سن محمد. وصلى على الأئمة المعصومين الطيبين الطاهرين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. به پیشگاه با عظمت آقامون مولا الموحدین امیر المؤمنین آقا جانمون علی ابن ابی طالب و بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها بلند صلوات هدیه میکنیم. توفیق حاصل شد که حقیر در خدمت عزیزان باشیم و لحظاتی رو با فرصت کمی که هست و هم وقت بکنیم انشالله دعای کمیل رو زمزمه بکنیم در محضر عزیزان پیرامون معارف اهل بیت علیهم السلام و حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دقایقی رو گفتگو بکنیم. این ایام و روزها زیاد اتفاق میفته، مراجعه میکنند، گاهن التماس دعا میگن، طلب حلالیت میکنند، دوستان، همسایگان، عزیزانمون، کسانی که به هر حال آشنایی داریم باشون مراجعه میکنند، عازم زیارت اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستند. خیلی هم هستند که دلشون میخواست تو این سفر و این حماسه بزرگ حسینی حضور داشته باشند، اما به هر حال یا مشکلات مانع بوده یا به هر حال بیماری وجود داشته مانع شده که عزیزان این سفر رو حضور داشته باشند، اما با پای دل گاهن این زیارت رو به جای میارند. زیارتی که فوق العاده مورد سفارش هست، پیرامونش سفارش شده، بحث ها شده، خونها ریخته شده، همه مستحضرن. عزیزان همه اهل بیت علیهم السلام ویژگی هایی دارند، خصوصیاتی دارند، اما حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ویژگی ها و شاخصه ها و مختصاتی دارند که مختص خود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه، که نمونه بارزش زیارت قبر شریفشونه. رسول گرامی اسلام معروف بودند به عطوفت و مهربانی، همه مستحضرید. در آیات قرآن هست که اگر این محبت و این عطوفت قلب در وجود نازنین نبی مکرم اسلام نبود، چه بسا از دور ایشون پراکنده می شدند. این افرادی که ایمان آورده بودند گاهن به دلیل اون مهربانی و اون رحمتی که در نبی مکرم اسلام بود ایمان داشتند و ایمان آورده بودند. معروف بودند به امانتداری، معروف بودند به مهربانی. وجود نازنین و مقدس امیر مؤمنان آقا جانمون علی ابن ابی طالب معروف بودند به شهامت، به دلاوری. چه عمر ابن عبدودهایی که به ضرب شمشیر و ذوالفقار آقامون امیر المؤمنین به درک واصل شدند، چه ازرق شامی هایی که در مقابل امیر المؤمنین ایستادند و به درک واصل شدند. حضرت معروف بودند به یتیم نوازی. ابوالطفیل نامی داستانی رو نقل میکنه، بسیار شیرین و جذابه. میگه نشسته بودیم با عده‌ای از اصحاب، مولا رو دیدیم که عده‌ای از یتیمان بچه‌ها رو دورشون جمع کردن، سفره‌ای رو پهن کردن، خودشون لقمه میگیرند، لقمه درست میکنند، در دهان این بچه‌های یتیم میگذارند. اونقدر این صحنه برای ما جذاب بود، اونقدر ما رو به خودش جذب کرد که بعضی از ماها گفتیم لودت تو انی کنتو یتیما، کاش ما هم یتیم بودیم. اینقدر این صحنه برای ما شیرین بود که بعضی از ماها آرزو کردیم کاش ما هم یتیم بودیم، حضرت اینطور به ما محبت میکرد، اینطور به ما عطوفت میکرد. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها معروف بودند به عبادت، به زهد. از لسان امیر مؤمنان در باب زهد و عبادت از زهرا سلام الله علیها کلمات بسیار شیرینی نقل شده. وقت کوتاه، اشاره نمی کنم، میگذرم. وجود نازنین و مقدس امام مجتبی علیه السلام، حلم الحسنیه شون معروفه، مظلومیتشون شهره عام و خاصه. امام مجتبایی که در منزل خودشون هم مظلوم بودند، میدونید همه توسط همسر خودشون به شهادت رسیدند، زهر داده شدند. داستان اون مرد شامی رو همه شنیدید. عرض میکنم اینها همه مقدمه است تا نتیجه بگیریم. تو این زمان کوتاه آمد وارد مدینه شد، اتفاقا برخورد کرد به امام مجتبی. تا فهمید این شخص امام مجتبی است، شروع کرد با اون فرهنگ شامی که به ارمغان آورده بود با خودش به مدینه، هر آنچه که از دشنام ناسزا بلد بود نثار امام مجتبی کرد. آقا با حلم گوش کردند، با طمأنینه، با بردباری گوش کردند. بعد که صحبتهاشون تموم شد، فرمودند برادر شامی، شما خسته ای، از راه رسیدی. چند روز مهمان امام مجتبی بود، بعد از پذیرایی حضرت به کلی دگرگون شده بود، به وطن خودش برگشت. حلم الحسنیه امام مجتبی شهره عام و خاصه. اما وقتی که به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میرسیم، در باب خصوصیات ابی عبدالله الحسین علیه السلام میخوایم صحبت بکنیم، بحث متفاوته. خصوصیاتی که منحصر در حضرت ابا عبدالله، شفایی که در تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار داده شده. همه میدونید خوردن خاک حرمت داره، اما در خاک کربلای معلا، در تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شفا قرار داده شده. گفتن کام نوزاد رو با تربت کربلا بردارید. در باب زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بحث ها فراوانه. موسی نامیه میگه در اوایل حکومت منصور با حضرت امام صادق علیه السلام وارد مکه شدیم، وارد نجف شدیم، عذرخواهی میکنم، زیارت حضرت امیرالمؤمنین. حضرت به من فرمودن که موسی در فلان جای نجف توقف بکن، شخصی هست از مسیر قادسیه وارد نجف میشه، بهش برخورد میکنی، با هم بیاید ببینمتون، صحبت بکنم. این موسی میگه در مسیر قرار گرفتم، جایی که حضرت صادق علیه السلام نشانی داده بودند، نشستم از زوال ظهر تا غروب آفتاب منتظر مردی که مشخصاتش را حضرت امام صادق علیه السلام فرموده بودند، منتظر ایستادم. زمان گذشت، امام صادق دستور فرمودند، گاهی به شک میافتادم که میاد نمیاد. غروب آفتاب شد، از دور دیدم این شخصی که امام صادق علیه السلام، این نشانی هایی که امام صادق دادند با این فردی که مطابقت میکنه نزدیک شد. مراجعه کردم، سلام علیکی، اتفاق افتاد، فلانی از مسیر یمن به نجف آمدی؟ آری. جواب مثبت داد، با هم محضر امام صادق علیه السلام رسیدیم. این موسی میگه من این شخص رو در محضر امام صادق تنها گذاشتم، از چادر خارج شدم، اما در جایی نشستم که صحبتهاشون، حرفهاشون به گوشم میرسید. حضرت فرمودن فلانی از کجا آمدی؟ از یمن. از کدام منطقه؟ فلان منطقه. اطلاعاتی رو حضرت دادند، تصدیق کرد فلان محله این گونه است، فلان عالم مثلا در فلان منطقه سکونت داره، تصدیق کرد. خب اینجا آمدی چه کار؟ در نجف چه کار میکنی؟ عرض کرد آقا جان عازم زیارت قبر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلامم. در زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه چیزی دیدی که عازم این زیارت شدی؟ آقا جان برکت در اموال دیدم، برکت در اولاد دیدم، وقتی که برگشتم منطقمون از گرد این زیارت پر برکت شد، پر خیر شد. دوست داری من هم، من امام صادق هم بر این ثواب و بر این برکاتی که داری اشاره میکنی اضافه بکنم؟ آقا جان دستور بفرمایید، بفرمایید گوش میدم. حضرت فرمودند هر کسی که عارفانه قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو زیارت بکنه، که انهو با نبی مکرم اسلام حج مقبول به جا آورده. شخص متحیر شد، بسیار خوشحال شد. حضرت تا این برخورد رو دید، تا این عکس العمل شخص رو دید، بلکه دو تا حج، خیلی خوشحال شد. عازم زیارت قبر ابا عبدالله الحسین، اون چیزی که تا به حال دیده فقط برکت در اموال، برکت در اولاد. حضرت می‌فرمایند هر کسی عارفانه قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو زیارت بکنه، که انهو دو تا حج در محضر و در رکاب نبی مکرم اسلام، دو تا حج مقبول به جا آورده. اضافه کردن 3 تا حج، 4 تا حج. این موسی روایت میکنه، نقل میکنه، منی که داشتم میشنیدم تعجب کرده بودم، شنیدم حضرت امام صادق علیه السلام تا 30 حج مقبول در رکاب نبی مکرم اسلام ثواب زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بالا بردند. عزیزانی که عازم زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم، خیلی ها رفتند، خیلی ها این شبها حرکت میکنند. خود این حقیر ساعتی بعد انشالله عازم هستم، نایب الزیاره خواهیم بود، انشالله وعده هممون خواهد بود مسیر نجف تا کربلا، عمودهای شماردار نجف تا کربلا همدیگر رو زیارت خواهیم کرد تو این مسیر. حضرت تا 30 حج مقبول زیارت عارفانه قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بالا بردند. در باب زیارت عارفانه بحث زیاده، وارد این بحث نمیشیم، فرصت‌های آتی انشالله. اما بحثی که امشب میخوام نتیجه بگیرم، آیا این که من عازم بشم زیارت رو هر ساله برم به جای بیارم، خوشحال باشم بگم خب زیارت رو به جای آوردم، آیا همین کفایت میکنه؟ خیلی ها بودند این زیارت ها رو به جای آوردند، متاسفانه فرصت کوتاه، مجبورم اشاره بکنم و بگذرم، خلاصه وار عرض میکنم. زیارت ها به جای آوردند، حج ها به جای آوردند، اما نهایت چیزی که عایدشون شد عاقبت به خیری نبوده. حبیب ابن منتجب نامیه از طرف عثمان والی یکی از شهرها و مناطق اطراف یمنه. عثمان که به قتل رسید، مردم هجوم آوردن، با امیر المؤمنین بیعت کردند. حضرت نامه ای نوشت به این حبیب ابن منتجب: حبیب، من تو را ابقا می کنم، از طرف من والی همون منطقه باش، حاکم و حکمران همون منطقه‌ای باش که از طرف عثمان ولایت اونجا رو داشتی، عدالت روا بکن، حکومت عادلانه داشته باش، از طرف ما اون حکومتی که در شأن ماست، از طرف ما اون حکومت رو اداره بکن. اما 10 نفر رو انتخاب بکن از بین این مردم اون منطقه 10 نفری که اعدل باشن، عادل ترین باشن، افقه باشن، فقیه ترین باشن، سخنور ترین باشن، بهترین مردم باشن، 10 نفر رو انتخاب بکن، همراه با نامت اعزامشون بکن به سمت مدینه. نامه رسید به دست حبیب ابن منتجب، بسیار خوشحال شد، نامه رو روی چشمانش گذاشت، به اطلاع مردم رسوند، بیعتها رو گرفت، با امیر المؤمنین بیعت کردند. در راستای اطاعت امر حضرت امیر المؤمنین 100 نفر رو انتخاب کرد، 100 نفری که به زعم خودش بهترینند، فقیهترینند، داناترینند، عادلترینند. از بین این 100 نفر 70 نفر رو جدا کرد، 70 نفری که فکر میکرد اون شایستگی ها رو دارند. از بین این 70 نفر 10 نفر نهایی رو انتخاب کرد، نامه ای نوشت، داد دستشون حرکت بکنید به سمت مدینه، در محضر امیرالمؤمنین سلام ما رو به آقا برسونید، از طرف ما اعلام بکنید مردم فلان منطقه با شما بیعت کردند. خب این 10 نفر حرکت کردند. شما میدونید دولت سخنگو داره، مجلس سخنگو داره، هر ارگان و اداره و یک سازمانی وقتی که میخوان اظهار نظر بکنن یک نفر رو انتخاب میکنن که از طرفشون سخن بگه، اظهار نظر بکنه. اینها بین خودشون صحبت کردند، انتخاب کردند یک نفر رو، فلانی محضر امیرالمؤمنین که رسیدیم شما از طرف ما اظهار نظر بکن، صحبت بکن، شما نماینده ما 10 نفری، ما 9 نفری، هر چیزی که تو بگی که انهو ما گفتیم. آمدن مدینه، رسیدن محضر امیرالمؤمنین، خوب دقت بکنید میخوام نتیجه بگیرم، آمدن محضر امیرالمؤمنین، این شخص آمد جلو، علی جان، مولا جان، در تاریخ ذکر شده این صحبت هایی که این شخص کرد، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه جلد 42 بهار الانوار این داستان رو با تفصیل ذکر کرده. آقا جان شما بهترین خلق جهانی، بهترین خلق عالمی، ما خیلی خرسندیم که شما والی ما هستی، خلیفه ما هستی. با بهترین الفاظ با امیرالمؤمنین صحبت کرد، هر آنچه که می دانست در لفاظی محضر امیرالمؤمنین عرض کرد. صحبتهاش تموم شد، اصحابی که دور امیرالمؤمنین نشسته بودند بسیار حیرت کردند، چه زیبا صحبت میکنه، چه زیبا اظهار ارادت میکنه. حضرت امیرالمؤمنین سوال کردند خب تو که نماینده این 10 نفری، تعبیر منه، تو که از بین 100 نفر، از بین 70 نفر، از بین 10 نفر به عنوان بهترین شخص انتخاب شدی که از طرفشون صحبت بکنی، تو که به این زیبایی صحبت کردی، نامت چیه، اسمت چیه، بهت چی میگن؟ بلند شد، سرشو بالا گرفت، آقا جان نام من عبدالرحمن ابن ملجم مرادیه. خود علامه مجلسی انتهای این روایت و این حدیث اضافه میکنه در همین سفر این شخص ابن ملجم بیمار شد، اینقدر بیماری شدت گرفت، اینقدر بیماری اوج گرفت که اون 9 نفر بقیه ناامید شدند، برگشتند، ماند در مدینه. امیرالمؤمنین قضای حوائجش رو عهده‌دار شد، در منزل خودش ازش پرستاری میکرد، کارهاش رو انجام میداد، انقدر محبت کرد که آمدن محضر امیرالمؤمنین، آقا جان این محبتی که در حق این شخص میکنی تا به حال سابقه نداشته، ما از کسی ندیدیم اینطور شما به کسی محبت بکنید. وقتی که اون ضربت رو بر فرق مبارک امیرالمؤمنین وارد کرد، دستگیرش کردند، آوردن محضر امیرالمؤمنین، فلانی ابن ملجم، آیا تو همونی نیستی که در فلان سفر و وقتی که بیمار شدی من اونطور در حق تو محبت کردم، اینطور در حق تو مریضداری کردم، به تعبیر من قضای حوائجت رو در منزل خودم عهده‌دار شدم، تصدیق کرد. عرض میکنم این داستان داستان نیست، تاریخ اون چیزیه که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار این داستان رو و این روایت تاریخی رو به تفصیل ذکر کرده. عزیزانی که میخوان مراجعه بکنن صفحات 250 به بعد، چی شد، چه اتفاقی افتاد. امثال ابن ملجم ها ما زیاد داریم. تاریخ می نویسه در مدینه وقتی که ابن ملجم در مدینه ساکن شد، شخص معمولی که نیست، حافظ قرآن، قاری قرآن، مجتهد قرآنی، منزلی براش مهیا کردند که وقتی مردم جمع میشن حلقه درس تشکیل میشه اینقدر جا باشه که مردم اذیت نشن، بشینن از مکتب درسش بهرمند بشن، استفاده بکنند. امثال ابن ملجم ها زیاد داریم، عمر سعد ها زیاد داریم. عمر سعدی که شنیدید همبازی حضرت ابا عبدالله بود، با حضرت ابا عبدالله بزرگ شده. جاهای دیگه هم عرض کردم این داستان رو، آمد محضر حضرت ابا عبدالله، آقا جان یه افراد نادان به من میگن قاتل الحسین، به من میگن تو قاتل حسینی. حضرت نگاهی کردند، خب شنیدن مردم، بارها نبی مکرم اسلام داستان عاشورا و کربلا رو نقل کردند، پیشگویی کردند که در فلان سرزمین این اتفاق خواهد افتاد. فرصت کمه، داستانها زیاده، اشاره می کردم اگر زمان بود. آقا جان به من میگن قاتل الحسین، به من خطاب میکنن، منی که شما را اینقدر دوست دارم، عاشقانه به شما محبت دارم، ارادت دارم، به من میگن تو قاتل الحسینی. حضرت نگاهی کردند، لیسو به سفها، اینهایی که تو بهشون میگی نادان سفیه نیستند، نادان نیستند، لکنهم حلما، افرادی هستند که منتظرند، در انتظارند ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد، چه حادث خواهد شد، چه اتفاقی افتاد. امثال ابن ملجم ها، امثال عمر سعد ها، کسانی که بعضی هاشون تا ظهر عاشورا هم در رکاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودند، شمشیر زدند، در رکاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام جنگیدند، اما وقتی که دیدند قضیه جدی شده، چیزی جز شهادت و کشته شدن در این مسیر وجود نداره، آمد محضر ابا عبدالله، آقا جان وعده کرده بودیم با هم، قرارمون این بود تا زمانی که شمشیر من به کار بیاد در رکابتون خواهم بود، اما الان دیگه شمشیر من به کارتون نمیاد. حضرت فرمودن انقدر دور شو از این سرزمین که ناله هل من ناصر ینصرنی من به گوشت نرسه. سوار بر اسب شد و دور شد. جوان تاجریه، این داستان رو هم عرض بکنم و بحث رو جمع بکنم، به همراه پدرش خب سفرهای تجاری انجام میداد، حرکت میکرد از این شهر به اون شهر، خرید میکردند، میرفتند تو شهرهای دیگه میفروختند. نقل میکنه در یکی از این سفرها به همراه پدر از یک کاروانسرای عراقی عبور کردیم. هر بار که از این کاروانسرا رد میشدیم صحنه ای ما رو به خودش جذب میکرد. پیرمردی رو میدیدیم نشسته، چادری زده، یک چادر موقت، سایبان به تعبیر من، زیر این سایبان داره استراحت میکنه، نه وسیله‌ای، نه خانواده‌ای، نه همسری، با کمترین ابزار و امکانات زندگی در این سایبان داره زندگی میکنه. چندین بار این صحنه رو ما دیدیم. وقتی که کاروانی نزدیک میشه از راه میرسه، با بلند میشه با عجله با شتاب خودشو میرسونه به این کاروان، نگاه میکنه، جستجو میکنه که انهو دنبال شخصی داره میگرده. ناامید که میشه برمیگرده سر جای خودش زیر این سایبان دوباره استراحت میکنه. تعجب میکردیم. در یکی از این سفرها پدرم رفت جلو، پیرمرد، ما این صحنه رو بارها دیدیم در این بیابان بدون آب و علف و غذا، بدون کمترین امکانات. کاروان وقتی میاد بلند میشی، نزدیک میشی، کاروان رو جستجو میکنی، بر میگردی، داستان از چه قراره؟ یه نگاهی کرد، گفت فلانی، جوان بودم در محضر نبی مکرم اسلام نشسته بودیم، جلسه بحث علمی بود، جلسه درس و بحثی بود، حضرت صحبت میکردن، در باز شد، وجود نازنین و مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین طفلی کودک وارد بر جلسه شد. در اثنای جلسه میان بحث نبی مکرم اسلام بحث رو قطع کردند، آغوش خودشون رو باز کردند، حضرت ابا عبدالله دویدند در آغوش پیغمبر قرار گرفتند. چنان محبتی پیغمبر به این طفل خردسال کرد که میگه ما تعجب کردیم، نشستیم، زمان گذشت، لحظاتی حضرت حال طبیعی که پیدا کردن، آقا جان، یا رسول الله، داستان چیه؟ این کودک، شما، این محبتی که در بین یک بحث علمی جدی در حق حضرت ابا عبدالله، در حق این کودک. حضرت اشک از چشمانشون جاری شد، شروع کردند آروم آروم اشاره کردند، داستان کربلا رو برای ما باز کردند. در همون جلسه به ما گفتند فلانی، کربلای اتفاق خواهد افتاد، عاشورایی حادث خواهد شد، با اون طول و تفصیلی که در تاریخ روایت شده از همین جلسه، از این پیرمرد. فلانی، هر کس در اون روز، روز عاشورا، به فریاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسه، ندای هل من ناصرن ینصرنی حضرت رو پاسخ بده، در بهشت همنشین من پیغمبر خواهد بود. این رو گفت، جلسه تمام شد، گذشت، سالها گذشت، فراموش کرده بودیم، زمان زیادی گذشته، من پیر شدم. روزی از این سرزمین عبور می کردم، گفتم نام اینجا چیه؟ گفتن کربلاست. تا نام کربلا رو شنیدم، عزیزانی که کربلا رفتن، عزیزانی که این تجربه شمردن این عمودها رو دارند، عمود یک، دو، تا عمود هزار به بعد که میرسه، نزدیک کربلا که میشن، دلها به لرزه در میاد که انهو توی سرزمینی قرار گرفتن که اثر مستقیم رو قلبها داره، رو دلها داره. میگه تا نام کربلا رو شنیدم یاد اون داستان افتادم، اون روایتی که نبی مکرم اسلام فرموده بودند، فهمیدم که اون اتفاقی که حضرت فرمودند در حال وقوع، در حال اتفاق افتادنه. نشستم اینجا، سوال کردم، گفتن حضرت از مدینه حرکت کرده، رفته مکه، از سرزمین منا حرکت کرده، در راه کوفه است، میدانم این اتفاق خواهد افتاد. نشستم حضرت بیان، در رکابشون باشم، اون وعده‌ای که پیغمبر دادند در حق من هم روا بشه. خب ما این داستان رو شنیدیم، خداحافظی کردیم، رفتیم. خیلی ها بودن اینطور بی تفاوت، بی معرفت بودن نسبت به حادثه کربلا، خیلی ها هم بودن به عکس، اشاره میکنم. دو تا خانوادن، دو تا برادرن تو کوفه. این رو هم عرض بکنم، دلم نمیاد بگذرم، زمان کوتاه، بحث ها هم زیاده. دو تا برادر که جزء خوارج بودند، در نهروان روبروی مولای متقیان شمشیر زدند. اینها ساکن کوفند. خب مثل امروز که وسایل ارتباطی نبوده، تا اتفاقی بیفته بلافاصله اطلاعات برسه، منتقل بشه، واقعه عاشورا که اتفاق افتاد، اون فاجعه که رخ داد، تا بیاد خبر برسه به کوفه شاید یکی دو روز طول کشیده باشه. داستان رسیده، این اتفاق افتاده، بعضیا پشیمان شدن، خانواده هایی که با افتخار با وسوسه طلا و جواهرات مردهاشون رو، اولادشون رو فرستادند به جنگ ابا عبدالله الحسین علیه السلام، داستان بهشون رسیده، بعضی هاشون پشیمان شدند، منتظرن ببینن چه اتفاقی افتاده، مردهاشون برمیگرده، سالم برمیگرده، بچه هاشون زنده اند، زنده نیستند. این دوتا خانواده هم خب شوهرانشون رو میشناسن، میدونن چه روحیاتی داشتن، جزء کدام دسته و گروه بودند، منتظرن ببینن سالم برمیگردند یا کشته شدند. خبر رسید که قافله اسرای کربلا و لشکر کوفه داره برمیگرده. نمیگم با چه حال و هوایی بی بی زینب کبرا رو، اهل بیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو وارد کوفه کردند. هر کس بین این جمعیت دنبال اون شخص مورد نظر خودشه، از جمله خانواده این دوتا برادر دارن میگردند. یکی رسید فلانی دنبال کی میگردی؟ دنبال اون دوتا برادر فلانی و فلانی، نامشون در تاریخ ذکر شده، دنبالشون نگرد. سرهاشون بالای نیزه همراه سر ابا عبدالله حسین علیه السلام وارد کوفه خواهد شد. تعجب کردند، داستان از چه قراره؟ اینها نهروانی بودند، خوارجی بودند، به شهادت رسیدن در رکاب ابا عبدالله حسین علیه السلام. خب سرها وارد شد، همون دوتا برادری هم که تا لحظات آخر هم شمشیر زدند مقابل ابا عبدالله حسین علیه السلام. اون خطبه معروف رو عصر عاشورا حضرت ابا عبدالله که ایراد کردند، این دوتا دگرگون شدند، زدن به لشکر عمر سعد، به شهادت رسیدند. و عجیبتر این که لحظاتی بعد سرشون رو دامن ابا عبدالله حسین علیه السلام بود، در دامن ابا عبدالله حسین علیه السلام به شهادت رسیدند. این گونه افراد هم داشتیم. این جوان میگه به همراه پدرم رفتیم کوفه، تجارت خودمون رو کردیم. اوضاع عجیبی بود، فضای عجیبی بر کوفه حاکم بود، اتفاقی که نباید بیفته افتاد. پدرم گفت بریم ببینیم سر اون پیرمرد چه اومد، معرفتش در این حد بود. میگه آمدیم سرزمین کربلا، گویا همون دو سه روزی بوده که تنهای و پیکرهای ابا عبدالله الحسین علیه السلام روی زمین داغ کربلا بوده. شما میدونید عمر سعد لعنت الله علیه تا زوال، تا ظهر روز یازدهم در کربلا موند، لشکرش رو جمع کرد، بدنهای نحس کشتهاشون رو جمع کرد، نماز برشون خوند، به خاک سپرد، اما بمیرم برای پیکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سه روز و سه شب روی زمین داغ کربلا موند. میگه وارد کربلا شدیم، چه قوغاییه، چه فضاییه، داریم میگردیم، هر کدوم از بدنها یه طرف افتاده، قمر منیر بنی هاشم کنار القمه، هر کدوم از شهدا یه جا افتادن، حضرت قاسم، وجود نازنین و مقدس علی اکبر، اربن اربا. میدونید اربن اربا چیه؟ که تسبیح رو در نظر بگیرید، یک تسبیح بندش پاره بشه، هر کدوم از دونه‌ها یک طرف پراکنده بشه. این شهید بزرگوار، شهید محسن حججی، دیدید چه عظمتی، چه تشییع جنازه‌ای؟ تهران، مشهد، اصفهان، نجف آباد. اما چه بدنی، بدنی که سر از بدن جدا شده، دست ها جدا شده، پاها جدا شده، همونی هم که مونده به آتش کشیده شده. اربن اربا به این معناست. بدن علی اکبر یه گوشه از زمین کربلا، بدن ابو عبدالله الحسین علیه السلام یه کناری. دیدیم بدن این پیرمرد هم، این عاشق ابو عبدالله هم کمی پایین تر از پیکر ابو عبدالله الحسین علیه السلام در خون خودش آغشته و بر زمین افتاده. اینطور افراد هم بودند. نتیجه بگیرم، بحث رو جمع بکنیم، وعده هممون باشه انشاءالله کنار عمودهای نجف تا کربلا. خیلی با صفاست عزیزانی که تا به حال به دلشون نیفتاده یا به بهانه هایی عازم نشدند بار سفر رو ببندند، عازم بشند. به دوستان عرض کردم اگر یک بار طعم و مزه این سفر رو بچشیم دیگه نخواهیم تونست دل بکنیم، هر سال زائر این مسیر خواهیم بود و به امید خدا تو این مسیر خواهیم ماند. وعده هممون باشه کنار حرم با صفای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، کنار حرم با شکوه و با صفای قمر منیر بنی هاشم. زمان گذشت، بحث‌ها زیاد بود، مفصل قصد داشتم پیرامون زیارت عارفانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام بحث بکنم، اما زمان سریع گذشت. شب جمعه است. خوشا به سعادت اونهایی که الان تو بین الحرمینند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اون عالم باصفا ابو عبد الله الحسين عليه السلام رو در خواب دید، پیکر آغشته به خون، پر از ضربت شمشیر و زخم و بریدگی. آقا جان ما شیعیان چی کار بکنیم این زخم ها خوب بشه؟ حضرت فرمودند روزه بگیرید، جلسه بگیرید، گریه بکنید. از خواب بیدار شد، جلسه برپا کرد، شیعه ها رو دعوت کرد، اومدن گریه کردن، اشک ریختند. دوباره حضرت رو در خواب دید، همه زخم ها التیام پیدا کرده، خوب شده، به جز یک زخم. آقا جان همه زخم ها خوب شده مگر این یک زخم، این زخم چیه؟ حضرت فرمودن این زخم شهادت علی اکبره، این زخم اربن اربا شدن جوانم علی اکبره. آنچنان بر حضرت ابا عبدالله این شهادت سخت بود که خیلی از تاریخ‌ها نوشتند حضرت ابا عبدالله همراه با علی اکبر جان داد. حضرت اونجا به شهادت رسید، بقیهش شاید به زور روی پای ایستادن بود. صلی الله علیک یا مظلوم.